أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. مطلب دیگری که در رابطه با بخش اول آیه پنجم لازمه اشاره کنیم در باره این است که عبادت در نظام هستی و برنامه های تشریع خداوند چه جایگاهی داره. عبادت در برخی از آیات به عنوان هدف خلقت معرفی شده و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، آیه 56 سوره زاریات. این که ما جن و انس را خلق نکردیم مگر اینکه عبادت کنند. پس طبق این آیه هدف آفرینش عبادته. اما سوال این است که آیا عبادت خودش هدف است، یعنی هدف اعلاست، یا طریق برای وصول به مقصد عالی تره؟ خب به یه معنا میتونیم بگیم عبادت خودش هدفه، با توجه به تبیینی که ما از حقیقت عبادت داشتیم، مخصوصا با عنایت به مراتب اعلای عبادت، میتونه عبادت خودش یه هدف باشه. طبق معنایی که برای عبادت بیان شد، عبادت در واقع نهایت خضوع و خشوع و تسلیم در برابر خداوند و عدم خضوع و خشوع و عدم تسلیم در برابر غیر خداوند، هم جنبه ایجابی داره هم جنبه سلبی داره. خب نهایت خضوع و خشوع در برابر خداوند مخصوصا در افضل العبادات که دایی بر عبادت حب به خداوند و عشق به خداونده، این معناش این است که شخص عابد فانی فی الله می شود. این به مقام خلافت و جانشینی الهی میرسه، همونی که خداوند در آغاز آفرینش انسان خطاب به ملائکه فرمود که انی جاعل فی الارض خلیفه. کمال وجودی انسان به رسیدن به این مقصده، استکمال نفوس هدف اصلی انبیاه. ادیان و انبیا و اولیا همه به دنبال استکمال نفوس انسانی هستند. استکمال نفس یعنی نفس انسانی بزرگ بشه، سعه وجودی پیدا کنه، یعنی در اون اسماء و صفات الهی به خدا نزدیک بشه. اگر خدا موجود کامل مطلقه، هم در ذات هم در صفات هم در همه ابعاد انسان وقتی به این نقطه برسه که خدا را حباً عبادت بکند، یعنی تسلیم محض، خاضع و خاشع محض در برابر خدا و برای خیر خدا هیچ نقشی در عالم هستی قائل نباشد، اصلا غیر خدا را نبیند، فقط خدا را ببینه، این حتما به اون سعه وجودی دست یافته که بهره ای از رحمانیت ببره، بهره ای از رحیمیت ببره، بهره ای از ستاریت ببره، بهره ای از غفاریت ببره، بهره ای از علم ببره، بهره ای از منتقم ببره، بهره ای همه اون، حالا یا 99 تا یا 360 اسم طبق برخی روایات. عبادت انسان رو وقتی به عبادت وقتی به معنای حقیقی خودش باشه، شخص عابد رو اینجوری در برابر خدا تسلیم میکنه و این خودش لذا میتونه از به حضور شما یک استکمال وجودی برای انسان باشه. اونها همه مقدمه است. مراتب پایین عبادت نه این که نفع شده باشه، عبادت العبید، عبادت الاجرا، اینا مراتب پایین تر عبادته، اما عبادت از روی حب به خداوند قهرن عرض به حضور شما انسان رو در یک جایگاه رفیعی قرار میده. پس اگر عبادت هدف است، اینو دقت بکنید، این قطعا نه برای خالق به عنوان غایت مطرح شده، بلکه به عنوان غایت و هدف برای مخلوق. چون ما میتونیم بگیم لیعبدون، یا در همین آیه که میگیم یاک نعبد، تارتا میتونیم بگیم ما فقط خدا رو میپرستیم و باید خدا رو بپرستیم، چون خداوند ما رو خلق کرده که عبادت کنیم. اما ما عبادت کنیم برای چه؟ برای این که او باید عبادت شود و او نیازمنده به معبود شدن است، یا ما باید عابد شویم، ما نیازمند عابد شدن هستیم. قطعا این که بگیم خداوند جن و انس را خلق کرده تا معبود شود، این باطله. چون اگر بخوایم همین حد که بگیم خداوند نیاز به معبود شدن دارد و آفرینش رو برای این آفرینش جن و انس رو برای این ترتیب داده که خودش مخلوق واقع بشه، این با کمال خداوند سازگار نیست، این یعنی نقص. خداوند غنی مطلقه. وقتی میگیم غنی مطلقه یعنی به هیچ چیز نیاز ندارد، حتی به معبود واقع شدن، حتی به این که معبود واقع بشه نیازی نداره، چون هر نیازی ولو به اصطلاح یک در یک بعدی از ابعاد، این مساوی با نقص و نقص به هیچ وجه در خداوند راه نداره. لذاست که در قرآن می‌فرماید ان تکفروا انتم و من فی الارض جمیعا فان الله لغنی عن همین، اگه شما و همه اونهایی که در روی زمین هستن کافر بشین، چیزی از خدا کم نمی کنه. فان الله لغنی عن همین، خداوند بی نیاز مطلقه. پس خداوند کمال صرف است و اگر بخواهد دنبال کمال باشد، این معناش اینه که فاقد چیزی است و میخواهد اون رو در خودش ایجاد کند و این با کمال مطلق بودن خدا سازگار نیست. بنابراین اگر عبادت به عنوان غایت خلقت آفریده شده، این نه به این عنوان است که خداوند خلق کرده جن و انس را تا معبود واقع شود، خداوند خلق کرده جن و انس را تا ما عبادت کنیم، ما عبادت بکنیم برای اینکه عبادت به معنای حقیقیش باعث استکمال نفوس ماست. اصلا امر میکنه، بابا من دیروز گفتم یا قوم اعبد الله ما لکم من اله غیره، که قدر فصل مشترک دعوت همه انبیا هم میگه بله همه اینها، اگر امر به عبادت هم میکنه باز نه برای اینی که نیاز به معبود شدن داره، نه، امر به عبادت میکنه برای اینکه ما عابد شویم، که اگر عابد شویم به این معنا عرض به حضور شما به مقصد خلقت نزدیک شدیم. لذاست که واقعا خودمونو فریب ندیم، واقعا باید خودمون پیش خودمون ببینیم عبادت ما باعث استکمال نفس ما هست یا نه. نکنه خدایی نکرده یه عمری به زعم خودمون عبادت کنیم اما نعوذ بالله مثل اون حیوانی که دور سنگ آسیاب میچرخه ببینیم همون سر جای اولمون هستیم. این هیچ استبعادی نکنیم، ما گاهی خودمون رو فریب میدیم، استبعادی نکنیم که خب میگیم بالاخره ما که حالا نمازمون ترک نمیشه، نماز اول وقت میخونیم، جماعت میخونیم، خب اما واقعا این همین عبادته، این عبادتیه که مقصد اعلای خلقته، این اونیه که خداوند متعال جن و انس رو به خاطر اون خلق کرده. به هر حال عبادت بر طبق برخی آیات قرآنی هدف خلقت جن و انسه، اونم با همون معنایی که دیروز کردم گفتیم. و اگر میگیم عبادت غایت خلقته، باز به عنوان این که این نیاز انسانه برای کمال، و الا خدا نیازی به معبود واقع شدن نداره. به این نکته هم توجه کنید، این که میگیم خداوند نیازی ندارد، قصدی از این که خودش را معبود بکنه نداره، این چون کمال مطلقه و کمال مطلق نمیتونه دنبال چیزی باشه، چون کمال مطلق فاقد چیزی نیست تا بخواد اون رو به دست بیاره، این به این معنا نیست که در کارها و افعالش غرض نداره. غرض داشتن با نیاز کاملا متفاوته. خداوند حکیمه و حکیم از روی عبس نه فعلی ازش سر میزنه و نه سخنی میگه. غرض داشتن خداوند از افعال غیر از نیازمند بودن اون به این افعال، چون بعضی ها اینجا نتیجه از همین حیث که خداوند بی نیاز مطلقه نتیجه گرفتن خداوند هیچ غرضی در افعالش ما نمیتونیم تبیین بکنیم، مخصوصا در اشاعره میگن همین که ما بخوایم برای خدا غرض قرار بدیم یعنی محدودش کردیم. این به هیچ وجه، یا مثلا در مورد بعضی از این که بگیم محال از خدا سر نمیزنه، این یعنی محدودش کردیم. اونا نمیدونن به هر حال واجب الوجود ذاتی که کمال مطلقه اصلا نمیتونه جمع بین متناقضین بکنه، و این نه به معنای محدود کردن خداونده، بلکه این مطابق با حقیقت کمال مطلقه. غرض داشتن هم همینطوره، خداوند از افعالش غرض داره، بی غرض خلق نکرده، بی هدف خلق نکرده، ولی اون غرض و هدف غرض و هدفی نیست که منشأ استکمال برای خدا باشه. خدا غنی مطلق بی نیازه، در این حال تصویر غرض نه تنها منعی ندارد بلکه لازم است که خداوند در همه شؤونش غرضی داشته باشد و از روی عوض کاری رو انجام نده، چون این مقتضای حکمت خداوندیست. یه دسته از آیات یه هدفی فراتر از عبادت رو ذکر کردن. این دقت بفرمایید، خب در آیه‌ای که خوندیم میگه و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، این قایت خلقت جن و انس عبادت، اونم به اون معنایی که عرض کردیم. ولی عرض به حضور شما در بعضی از آیات داره و عبد ربک حتی یعتی کل یقین، آیه 99 سوره هجر، و عبد ربک حتی یعتی کل یقین. خب این یعنی چی؟ این که دستور میدهد عبادت کن تا برسی به یقین برسی. این آیه از آیاتی است که بعضی برداشت‌های نادرست ازش صورت گرفته و متأسفانه منجر به ترک تکلیف و اوامر و نواهی شرعی شده. بعضیا به استناد به همین آیه میگن عبادت غایت داره، غایتش وصول به یقینه، وقتی به یقین رسیدیم دیگه عبادت نمیخواد. لذا بعضیا با استناد به این آیه میگن خب ما به مرحله یقین رسیدیم، عبادت مقدمه وصول به یقین بود، حالا که به یقین رسیدیم دیگه عمل به تکالیف و ظواهر شریعت لازم نیست. نماز برای این بود که ما به این مرحله برسیم، روزه برای این بود که به این مرحله برسیم، حالا که به این مرحله رسیدیم دیگه طبق دستور خود قرآن لازم نیست انجام. لذا نماز رو میذارن کنار، روزه رو میذارن کنار، و حالا به زعم خودشون ادعا میکنن ما به این مرحله، مرحله یقین رسیدیم. خب این عرض به حضور شما یک مغالطه آشکار و کاملا واضح البطلانه. وقتی میگه وعبد ربک حتی اتاک الیقین، این در واقع ورای عبادت یه هدف برتری رو داره بیان میکنه. عبادت میشه هدف خلقت جن و انس، ورای عبادت یه هدف اعلاست، اونم یقینه. بر این اساس عبادت میشه هدف متوسط، هدف اعلا میشود یقین. خب این یقین به چه معناست اولا، و ثانیا آیا با وصول به این معنا اصلا امکان وصول به با وصول به یقین، امکان اینکه عبادت کنار بره هست یا نیست؟ یقین معناش معلومه، حالا به معنای عرض به حضور شما اعتقاد جازم مطابق با واقع، تعریفی که منطقی ها کردن، یقین بالمعنى الاعم داریم و یقین بالمعنى الاخص. یقین بالمعنى الاخص همون اعتقاد مطابق، جزمی مطابق با واقعه. یقین بالمعنى الاعم اعتقاد جزمی است که مطابق با واقع ممکنه نباشه. جهل مرکب هم وقتی انسان داره این یقینه، ولی این مطابق با واقع نیست. این یه حالت نفسانی است در کنار عرض به حضور شما ظن، و حالا یه مرحله پایین تر اطمینان، ظن، شک، وهم. حالات نفسانی انسان همین حالاته. انسان نسبت به مسائل پیرامونش در گزاره های تصدیقی یا یقین داره یا اطمینان داره یا ظن داره یا حتی شک داره یا حتی وهم. این یقین همطور که در قضایای مختلف میتونه پیش بیاد، برای افراد مختلف هم میتونه پیش بیاد. اما منشأ این یقین متفاوته و لذا اثرش هم متفاوته. گاهی یقین با استدلال و برهان حاصل میشه، یعنی در مقام استدلال و برهان کسی یقین میکنه. بغیره اگر ذهن صافی داشته باشه، وقتی برهان اقامه میشه، این برای خودش این یقین حاصل میشه. مثلا با برهان نظم یقین پیدا میکنه خداوند خالق این عالمه و داره عالم رو اداره میکنه. گاهی یقین با دیدن یه معجزه پیدا میشه. مثلا یه معجزه ای از حضرت عیسی میبیند که مرده را زنده کرده، یا از حضرت موسی یا از پیامبر گرامی اسلام معجزه ای میبینه، یقین پیدا میکنه که این فرستاده خداست. این یقین ها اینجا مد نظر نیست، چون این یقین ممکنه برای خیلی حاصل بشه، برای خیلی از افراد، ولی اون یقینی که مقصود خداوند تبارک و تعالی است و هدف برتر عبادته، اون در واقع رسیدن به مقام شهوده. ببینید، ما وقتی با منکران و کافران، مخصوصا کسانی که در قلوبشون مرض باشه، برخورد میکنیم، برای اینکه مسئله روشن بشه من عرض میکنم، یه وقت شما به طرف داری حرف میزنی، براهین روشن و آشکاری میاری، اون در نفس خودش یقین داره به مطلبی که شما میگید، اما باز انکار میکنه. این خیلی پیش میاد. این آدم در هر حال خیلی از مسائل میبینه که گاهی استدلال یک طرف، دلیل و برهانش به قدری قوی است که قابل انکار نیست، اما طرف مقابل باز انکار میکنه. پس هر یقینی لزوماً به معنای باور قلبی نیست. یقین یه وقت در ذهن یقین علمی دارد، به مطلب یقین داره، اما زیر بارش نمیره. زیر بار یقین به حق داره، اما زیر بار حق نمیره. نمونش فرعونه. فرعون وقتی با معجزات حضرت موسی برخورد کرد، یقین کرد، ولی این یقین او را دستگیری نکرد، نجات نداد، چون گرفتار خودخواهی و منیت و فریاد انا ربکم الاعلا سر میداد. و جهدو بها و استیقنتها انفسهم ظلمن و علوون فانظر کیف کان عاقبت المفسدین. سوره نمل آیه 14. گاهی اوقات در داستانها و قصص قرآنی میبینیم کفار به معجزاتی که برشون اقامه میشد یقین پیدا میکردن اما باز انکار میکردن. این در مورد کفار، در مورد ظالمین در گذشته بوده و مراتبش مختلفه. خود ما هم ممکنه گاهی مبتلا به این مشکل بشیم. خود ما یعنی گاهی یه مطلبی رو یقین داریم اما انکار میکنیم، یقین داریم ولی انکار میکنیم. چرا؟ چون منشأش ظلمانیت نفسه، انانیت، استکبار، خودخواهیه. میخوایم استعلا داشته باشیم. اگر اون حالا یقینی که اینجا به عنوان هدف برتر عبادت ذکر شده، یعنی یقینی که حق براش آشکاره و میبینه حق را به عینه، شهود حقه، کسی که عبادت بکند به این معنا که تسلیم در برابر خدا، نهایت خضوع و خشوع دارد، تمام قوای ملکی و ملکوتی او تسلیم محض در برابر خدا هستند و اساسا غیر خدا رو نمی بیند تا براشون نقش قائل باشه، عبادت اینه. این عبادت انسان رو می رسونه به مقام شهود حق. یقین حاصل و ناشی از عبادت این اصلا زائل شدنی نیست. و عبادتی که منشأ این یقین بشه هیچگاه ترک نباید بشه. عبادتی که منشأ این یقینه اگر ترک بشه یعنی که نه عبادت نبوده و از این مقام یقین فاصله میگیره. مقام شهود تا مادامی که عرض به حضور شما اون عبادت، اون تسلیم باشد، این مقام هست. اگر ذره‌ای نفسانیت راه پیدا کنه از اون مقام سقوط میکنه. من داستان حضرت موسی را یه وقت گفتم که حضرت موسی یه روزی رفت بر فراز منبر نشست و همینقدر در او یک حالتی پیدا شد، نه کاری کرد، نه کاری فعلی از او سر زد، نه سخنی گفت، همینقدر در ذهن او گذشت، برای خودش یه حسابی باز کرد که بالاخره من دارم مردم را موعظه می کنم. همین باعث شد از مستر جلال الهی امر برسه از این مقام بیا پایین. 40 سال حضرت موسی را وادار کرد بره به دنبال خضر تا بفهمد که نباید من را ببیند. عبادت به این معنا یعنی تسلیم عبادت، یعنی خودی نبیند. حالا من حد اعلاشو دارم عرض میگم، ولی بالاخره تو این پله های عبادت اگر بخوایم بالا بریم اینه. ببینیم بالاخره این نفسانیات، این خودخواهی ها، این به هر حال تا کجا ما رو احاطه کرده و ما رو به کدام سمت داره میبره. این عبادت انسان رو به مقام یقین میرسونه، به مقام شهود. و عبد ربک حتی یعطی کل یقین. اگر عبادت به این مسیر بیفته، این دیگه حد و مرز نداره، نامحدوده. همیشه برای بودن در مقام شهود باید این حالت نهایت خضوع و خشوع و تسلیم در انسان باشه. اگر ذره ای از این حالت تنزل کنه، از مقام شهود تنزل میکنه. لذا عبادت هیچگاه ترک شدنی نیست. عبادت ظاهری واجب ما که در متن شریعت مقرر شده، این برای این که حالا این پیوند و اتصال در یه مواقع خاصی برقرار باشه، ولی ما که میگیم ایاک نعبد، منظورمون نیست که فقط تو رو در نماز داریم پرستش میکنیم، دلا و راز شدن در حالت نماز تو این پنج دقیقه نیست. ایاک نعبد یعنی همه وجود ما، همه ذرات وجود ما، نه ما، همه ذرات وجود این عالم در حال نهایت خضوع و خشوع در برابر تو هستن، چون اصلا هیچ نیستن. پرست عبادت خدا به این معناست. این حالت تا باشه اون مقام هست. هر چه این مرتبه بالاتر بیاد، اون یقین آشکارتر میشه. هر چه این ضعیف باشه، حجاب‌ها مانع اون یقینه، مانع اون شهوده. لذا مثل امیرالمؤمنین که وقتی به نماز میایسته، عبادت خدا رو میکنه، او انقدر از خودش غافله که عرض به حضور شما، اون تیر رو هم که از پاش در میارن دردش رو حس نمیکنه. اون شهود دائم مدار این عبادت، همونطور که این عبادت مراتب داره، اون یقین هم مراتب داره. اگر اون یقین و اون شهود میخواد باشه، باید این عبادت باشه. هر چه از این عبادت کاسته بشه، اون مرتبه یقین انسان هم میاد پایین، یا اصلا ممکنه به اون مرتبه اصلا نرسه. مثل ماها که خب اصلا بنده خودم عرض میکنم، نه عبادتمون عبادتهای ظاهریمون، نه اصلا در زندگی این حالت در ما جاری و ساریه. کجا ما این حالت رو داریم؟ کجا ما انانیت و نفسانیت رو کنار گذاشتیم؟ کجا من این همین من گفتن ها، من دیدن ها، اینها کارا رو خراب میکنه دیگه. اینا باعث میشه که انسان به اون هدف اصلی خلقت هم نرسه، به اون مقصد اعلای خلقت هم نرسه، یعنی از سعادت دور بماند.
اینا درجه داره به امور عبادت ایمان؟
حتما، بله مسلم، حتما درجات داره. بله من گفتم، ببینید اون روزم گفتم، اینایی که من میگم نمیخوام بگم نفی کنم این که حالا پس اگه اینجا باشه که همه کارشون خرابه، نه، عبادت العبید هم عبادته، عبادت الاحرار هم عبادته. کسی هم که حالا همین نماز رو میخونه، تکالیف ازش ساقط میشه، بالاخره داره عبادت میکنه. بله، ولی شما حساب کن، یه مزد، من یه مثال بهت بزنم، مزد یه کارگری که یه روز کار میکنه بهش میدن بخور و نمیر بره کجا؟ آقایی و سروری جهان کجا؟ اینا با هم یکیه؟ آقایی جهان دنیا. اون وقت اونجا گاهی انسان واقعا مقامات اولیا اونقدر هست که آقایی بر این دنیا پیشش هیچه، هر دو مزده. مزد تازه حالا باز میشه عبادت الاجیر، بالاتر از این. در مورد عبادت عابد عباد، بهشت هم انواع داره. پایین منطبه، پایین ترین مرتبهش جنات تجدی من تحت الانهاره، جنت اللقاء جنتی است که اصلا با اینا کاملا درک و معرفت ما و برداشت ما از حقایق این امور خیلی تأثیر داره. میگم ما مقایسه بکنیم، بله مزد میگیریم، ولی مزد در حد یک کارگر روزمزدی که رفته یه جایی چیز کرده و غروب هم حالا مزدشو میگیره. شما حساب کن با اون مزدی که آقای جهانو بدن اصلا با هم قابل مقایسه نیست یا نه؟ این حالا این وسط هم مراتب زیاد داره دیگه. به هر حال عبادت، آخرین جمله رو عرض کنم، عبادت در واقع به عنوان هدف خلقت در بعضی از آیات ذکر شده. عبادت هم عرض کردم نه فقط همین نماز و روزه، یه معنای وسیع تری داره. و تازه خود عبادت وقتی مقایسه میشه با یقین که در بعضی از آیات آمده میشه هدف متوسط. الحمدلله رب العالمین.